مبحث معاد، انواع گناهان و چگونگی آمرزش آنها در قیامت.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحثی پیرامون سه واژه ثواب، فضل و عوض در دو جلسه گذشته خدمت عزیزان تقدیم شد در ارتباط با چگونگی بخشایش پروردگار مهربان در قیامت و چگونگی پاداش گرفتن بندگان. این جلسه بحثی رو خدمتتون تقدیم میکنیم در ارتباط با این موضوع که انواع گناهان و چگونگی آمرزش اونها در قیامت. به عبارتی دیگر گناهان بر چند نوع هستند به طور کلی و در قیامت برخورد پروردگار متعال با این گناهان که توسط بندگان انجام شده به چه صورت هستش. قبل از اینکه این بحث رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، باز هم برای اینکه خلاصه ای از دو جلسه گذشته خدمت دوستان خانم ها و آقایون تقدیم کرده باشم، احادیثی چند رو در ارتباط با مسئله ثواب خدمت عزیزان تقدیم میکنم که در دل این قضیه چند نکته هم حائز اهمیت هست که اون نکات رو هم توضیح میدم و سپس خود این بحث فتح باب خواهد شد و مطلعش در همین احادیث هم مشخص خواهد شد، اگرچه موضوعش رو عنوان کردیم. از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده این حدیث که در میزان الحکمه هست، در قرر الحکم هم و درر الکلم صفحه 4688 این حدیث از اون بزرگوار نقل شده که حضرت می‌فرمایند که ثواب یعنی پاداش کرده تو برتر از کرده ات می باشد. ثواب و عملک افضل من عملک. این چیزی رو که میرسانه در ارتباط با اون سه واژه‌ای که ما خدمتتون عرض کردیم، فضل پروردگار رو میرسونه. یعنی یک کسی یه عمل نیکی انجام داده، باید مساوی اون عمل نیک پاداش بگیره، اما خداوند تبارک و تعالی بیشتر از اون عملش بهش پاداش بده. این مطلب اگر تو اذهان ما جا بیفته، خیلی موارد ادعیه و دعاها و زیارات و کارهای نیکی که در کتب ادعیه، در کتب زیارات، مخصوصا کتاب شریف مفاتیح الجنان که خداوند انشاءالله مؤلفش رو بر درجاتش آن به آن بیفزاید انشاءالله، وقتی که اینجا انسان رجوع میکنه میبینه که فلان دعا رو بخونید اینقدر ثواب داره، بله به ظاهر امر باید به مقدار زمانی که ما مصرف میکنیم در مکانی که اون دعا رو مثلا میخوانیم، وقتی که براش میذاریم، مشقتی که براش میکشیم، رنج و سختی که براش تحمل میکنیم، به همون مقدار باید پاداش ببریم. اما این سوال همواره در اذهان ما هست که چرا پاداشش بیش از این هاست، یعنی بیش از این زمانی که ما براش کشتیم، این رنجی که مثلا ما براش بردیم. این همواره باور نکردنی برای ما خواهد بود، اما درسته اگر سند حدیث یا روایت درست بشه، درسته. چرا؟ حضرت امین سلام الله علیه در قرر الحکم که در کتاب شریف میزان الحکمه زید واژه ثواب هم این حدیث از اون حضرت نقل شده، میفرمایند که ثواب کرده تو برتر از کرده ات می باشد. یعنی پاداشی که خداوند متعال میده بیشتر از اون عملیه که تو انجام دادی، و همواره همینطور هست، نه یک مجلس و دو مجلس. این چی رو میرسونه؟ فضل پروردگار. پس خواهش میکنم خوب دقت کنید که مطالب دو جلسه قبل به خوبی جا بیفته و این مطلب هم در واقع تکمیلی بر اینها باشه. خب یه اشکال هم اینجا پس تقریبا پاسخش داده شد که بعضن در اذهان هست که چرا ما اینقدر پاداش باید بگیریم در مقابل این عمل بسیار کوچک که انجام دادیم. میخوام بگیم سیره پروردگار، روش پروردگار اینگونه است که هر کس هر عمل خوبی انجام بده، پروردگار مطابق اون عمل بهش پاداش نمیده، بلکه همواره بیشتر از اون عمل و کرده‌ای که انجام داده بهش پاداش میده. این سیره پروردگار، روش پروردگار، دعب پروردگاره به قول معروف گفته. این یک مطلب. خواهش میکنم اینا رو خوب دقت بفهمید. حدیث دیگری که باز در مورد ثواب از اون بزرگوار در قرار الحکم هستش، زیل کلمه ثواب تو میزان الحکم هم زیل همین کلمه ذکر شده و انها علیه السلام از اون بزرگوار هست، ثواب الاخرت ینسی مشقت الدنیا. حضرت میفهمد وقتی روز قیامت بشه پاداش ها رو بدن، شما پاداش ها رو بگیرید، 100%، 1000 در 1000، میلیون در میلیون، شما بدونید، یقین داشته باشید که مشقت دنیایی اصلا از ذهن شما زدوده خواهد شد، از یاد شما خواهد رفت. حضرت بپرسن آقا چه مشقتی کشیدید؟ شما در مقابل این پاداشی که گرفتی میگی هیچ، یه اصلا مشقتی من نکشید، کاش همش اینجوری من کار کرده بودم اگه می‌دونستم این پاداشا هست. ببینید یه وقت هست در امور دنیایی هم به همین صورت، مثلا شما یه وقت هستش که یه خانومی تو خونه یه آشپزی میکنه، شما یه دست شما درد نکنن بهش نمیکنی، یک شستشوی انجام میده، یک زحمتی میکشه، حالا چه مرد چه زن، حالا فرض میکنیم زنها خانومها در خانه این کار انجام میده، یه وقت هستش که شما میگه آقا در مقابل اون زحمت یک کلام میگه دست شما درد نکنه، این یک مقداری از اون خستگی او رو میکاهه، میدونی یک نفر ازش تشکر کرد، تشکر میدونید که حدیث زیاد راجبش داریم، از پیامبر رسید از ائمه رسید که اصلا همینطوره، این یه مقدار از خستگی رو اتم به در میکنه، قریبه به این مزامین روایت و حدیثش هم هست. یه وقت هستش که شما غیر از تشکر مورد تفقد قرار میدید او رو، حالا اون ممکنه خانوم باشه، ممکنه آقا باشه، هر کس باشه، مهربانی بهش میکنه، این بیشتر از خستگی، از خستگی اون میکنه. یه وقت ممکنه در مقابل این رنج و مشقتی که تحمل کرده یک هدیه براش میخرید، اون خیلی از این خستگی میکاهه. یه وقت هستش که شما یک هدیه ی چیزی براش میخرید یا کاری براش انجام میدید که اصلا اون دفعتن بوده براش، یعنی توقع و انتظار این کار رو نداشته. امروزی ها و در لاتین که متاسفانه تو فرهنگ ما سرازیر شده و وارد شده، میگن سورپرایز کردی براش مثلا، یه همچین چیزی که میگه که آقا جون مثلا غیر مترقبه بود براش، یه کلمه سورپرایز رو به کار میبرن، یه غیر مترقبه بوده براش. این غیر مترقبه بودن براش در مقابل این کاری که انجام دادی، این پاداشو بگیره، بعدش که شما ازش بپرسی آقا شما چقدر مشقت تحمل کردی این کارو انجام دادی، میگه من هیچی قربان برای شما اصلا من کاری انجام ندادم. حضرت میفهمد مسئله بهشتی ها در روز قیامت کسانی که پاداش دریافت میکنن همین، میگن آقا جون شما در دنیا مثلا چه فرض میکنیم، اگه سوال کنم بگن آقا شما در دنیا مثلا چقدر رنج و مشقت کشتیم، میگه آقا هیچ، ما اصلا رنجی نکشتیم، این پاداش در مقابل این رنج اصلا قابل قیاس نیست، اصلا رنج به حساب نمیاد. ولی حضرت میفهمد پاداش آخرت رنج و سختی دنیا را از یاد میبرد. اونم چقدر؟ مثلا داریم میگیم نهایتاً 30-40 سال دیگه، برای کسانی که 80 سال راحت عمر بکنن بین 30 تا 40 سال بعد مشقت بکشن. چرا؟ برای اینکه نصفی از این 80 سالی که خوابن، یه مقدارش هم که مکلف نشدن، 30 سال 35 سالش مثلا بمونه، میخوان مشقت تحمل کنن، بعد پاداش های عجیب و غریبی بگیرن که حالا در بحث بعدی، در بحث بهش انشالله بهش خواهیم رسید. بعد حضرت در حدیث دیگری که در نهج البلاغه حکمت 368 هست، مطلبی رو حضرت عنوان می فرماین که آقا می دانید چرا خداوند پاداش در نظر گرفت و عقوبت در نظر گرفت، این کار برای چه بود؟ حضرت می فهمن خداوند سبحان برای اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت، برای اینکه مردم بدون اینکه ببیننش به غیبش ایمان بیارن و اطاعتش بکنن پاداش در نظر گرفت. گویی پاداش ها هست که هر کس میخواد یاد از پروردگار اطاعت کنه، و برای نافرمانی خود کیفر در نظر گرفت تا بندگانش را از خشم و عذاب خیش باز دارد و به سوی بهشت خود برانند. اینو برای چی مطرح کردیم این حدیثو؟ ببینید داریم اشکالات هم همه رو تقریبا پاسخ میدیم. عده ای اصلا تو ذهنشون اینه که چرا خداوند جهنم رو خلق کرد؟ هی بنده ها رو میترسونه. شما چرا میبینیم بالای مثلا منابر یا پشت تریبون ها هی مردم میترسونین از آتش جهنم؟ هی میترسونین چرا؟ در جوابش خدا رحمت کنه وقت مرحوم استاد ما میگفت در جواب بعد به اینا گفتش که حالا چقدر شما ترسیدی؟ یه بحث خودش که حالا این همه خدا ترسونده شما چقدر ترسیدی؟ شما که پوستت کلفتر از این هست و نترسیدی داده. این یک. دوم این که حضرت میفرمایند که خداوند این ترساننده ها رو که اصطلاحا بهش وعید گفته میشه، این وعیدها را بعضی وقتا وعدم بهش گفته میشه، اینها رو در نظر گرفت برای بندگان که بندگان بترسن عمل خلاف انجام ندن، دنبال خلافکاری نرن، دنبال معصیت و گناه که به ضرر خودشون نرن، مجبور بشن تقریبا یه حالتی براشون پیدا بشه که این سمت نرن، بیان این سمت که سمت هدایت هست. ولی بازم بنده ها شما میبینیم، ما میبینیم که 6 میلیارد بیشتر رو کره زمین آدم هست، اصلا باکی از این حرفا نیست، نه به جهنم خدا اعتقاد دارن نه به بهشتش، اونام که اعتقاد دارن اعتنا ندارن به این حرفا، اصلا میبینن بازم هر کاری دلشون خواست انجام میدن. شذ و ندری یعنی کمیاب، خیلی کمیاب هستن افرادی که به این اعتقاد داشتن و بهش اعتنا بکنن. حضرت میفهمند برای اینه که خداوند اینها رو به سوی بهشت خودش برونه. این کارم برای خیر بنده ها به مصلحت بندگان رو که انجام داد. پس جهنم رو برای چی خلق کرد؟ اونم به مصلحت بندگان خلق کرد. اگه جهنم رو خلق نکرده بود یه دلیلش این بود که بنده ها نمی ترسیدن، بیباکانه می رفتن معاصی انجام میدن و بر علیه خودشون وارد میدون می شدن و نابود می کردن خودشون. الان یه مقداری از بشریت رو کره زمین از عقاب و عقوبت و کیفر می ترسه و از کره زمین اینجوریه. اگر اینها نمی ترسیدن که اصلا دیگه معلوم نبود کره زمین چه حالتی داشت، صدها بار تالا منفجر شده بود این کره زمین، از بین رفته بود. این هم یک حدیث. بعد حضرت در جای دیگری باز در قرار الحکم هست، حضرت می فهمن که ثواب العمل علی قدر المشقت فیه، می فرماین که پاداش کار داداشون به اندازه رنج و زحمتی که شما می کشی. هر مقدار شما رنج و زحمت بیشتر بکشی پاداشت بیشتر، هر مقدار رنج و زحمت کمتر بکشی پاداشت کمتر. شما دوست داری نمازه رو زودتر سرتاشو هم بیاری، خب پاداشو کمی میگیری. دوست داری حق نماز کامل ادا کنی، پاداشو کاملتری میگیری. سختت خیلی مشکله برات، داری زندگی رو با سختی میگذرانی، طرف حرام نمیری، خب این پاداش خوبی داره برات. طرف حلال پروردگار میخوای بری، ولی مشقت تحمل میکنی، سختی تحمل میکنی، تازه زخم زبون هم داری میشنم، خب مشقت داره. این اینجور نیستش که اینجور نیستش که مفت و مجانی چیزی به کسی بدن. این مشقت در مقابلش پاداش زیاد هم هست، هر چی رنج و زحمتت کمتر باشه پاداش کارت هم کمتر هستش. بعد در جای دیگه حضرت، همه اینا از حضرت امیر سلام الله علیه است، حضرت میفهمن که با رنج بسیار است که درجات رفیع و آسایش همیشگی به دست می آید. با اون رنج بسیاره که، با تعب بسیار، سختی بسیاره که ما پاداش بسیار میتونیم بگیریم، نه اینکه تنبلی بگیریم بخوابیم نمازامون قضا بشه، از بخواد روزمون چون گرسنه میشیم نگیریم، مثلا اگه علت دیگه البته نداشته باشیم، عذر دیگه نداشته باشیم، یا مثلا تا بگن الالله ما بدویم به سوی حرام و اینجا یک پولی از حرام فعلا بگیریم حیف و میلش کنیم از بین ببریمش بخوریم، این نیت و بهانه که من نکنم دیگران این کار انجام میدن. حضرت میفهمد که بدونید این که با رنج بسیار است که درجات رفیع و آسایش همیشگی به دست میاد، نه رنج کم، نه اینکه زحمت کم. بهشت گرفتن زحمت داره، به بهشت رسیدن سختی داره، پاداش گرفتن مشقت داره، کار میخواد، تلاش میخواد. یک حدیثم اینجا من براتون میخونم از میزان الحکمه صفحه 4251 که تحت عنوان یک روایتی است از جابر بن عبدالله انصاری. خودش میگوید که روزی خدمت حضرت امیر سلام الله علیه رسیدم، عرضه داشتم که یا امیرالمومنین نظرت راجع به دنیا چی هست؟ حضرت فرمودند چه بگویم درباره سرایی که آغازش اندوه است و فرجامش مرگ. یعنی اولش با اندوه شروع میشه، بچه به دنیا میاد گریه میکنه، این گریه ها در مقاطعی از زندگیش هم ادامه داره، نهایت این زندگی هم که جاودانی که نیم مرگ، فرجام یعنی نهایتش مرگ. جابر عرض کرد پس در این وسط اون کسی که از همه حالش بهتره ما تشخیص بدیم چه کسی که همه حالش بهتره؟ یا امیرالمومنین حضرت محمود پیکری در زیر خاک حالش از همه بهتره که دو تا شرط داشته باشه. یک، ایمان کرده باشه خودشو از کیفر و امیدوار کرده باشه خودشو به پاداش. این پیکر در زیر خاک از همه نکوحال تره، از همه حالش خوشتر خواهد. ولذا اگه بدنی رو شما زیر خاک گذاشتی وایسادی بارسش یه آدم خوب، اینو گریه نمیخواد براش بکن، گریه بر خود بکن، برای آدم بعدش هم گریه فایده ای نداره، گریه بر خود بکن. اگر عمل خوب داشته باشه اینه که حضرت فرمودن، یعنی ایمان کرده خودشو از کیفر، یه کاری کرده که عقوبت نشه، از همین سرای قبل مورد عقوبت قرار نگیره، و کار دومش هم این بوده که خودشو امیدوار کرده به پاداش، یعنی یه کاری انجام داده که امیدوار به پاداش باشه. من جوری درس خوندم که امید داشته باشم در کنکور قبول بشم، جوری درس خوندم که امید داشته باشم کارناممو خوب به دستم بدن، کارنامه خوبی به دست من، نمرات خوبی بیارم. اگه کاری نکرده باشم امیدوارم نخواهم بود. مثلا من نمیدونم نمره چند میگیری ریاضی امتحان دادی ترم اول مثلا، نمیدونم والله گمون نمیکنم بالاتر از 4 بگیری، بالاتر از 6 مثلا بگیری. خودش داره میگه اینجوری، اما میگه نه الحمدلله خونده بودم یه مقدار زدم درد زدم. تستی باشه میگه تستا رو زدم، نه میگه مثلا جوابو دادم، با امید خدا تا ببینیم چی بشه. امیدواره چون یه کاری انجام داده. وقتی کار انجام شد میگه نه نخونده بودم بابا، گرفتاری داشتم فلان، گمون نمیکنم 3-4 بیشتر به ما بدن. خودت داری میگی. حضرت میفرمان کسی که در دل خاک نکوهالترین مردم، اون کسیه که خودشو ایمان کرده باشه از کیفر و امیدوار کرده باشه به پاداش. این مجموعه چند دونه حدیث که خواستیم در ذیل اینها بحث در واقع عقیدتی ما راجع به ثواب و فضل و عوض بدون حدیث هم به پایان نرسیده باشه و چند تا اشکال هم که در پیرامون این قضیه بود به طور مجمل پاسخی خدمت عزیزان تقدیم کرده باشیم. صلواتی محبت بفرمایید، ادامه بحث رو بگید. خب این در مورد پاداش ها، تفضلات پروردگار، چگونگی فضل پروردگار، چگونگی پاداش پروردگار، این بحثی بود که خیلی اجمالی خدمتون عرض کرد. اما در مورد گناهان، گناهان به چه صورت هست؟ موضوعی که اول بحث خدمتتون تقدیم کردم، یعنی انواع گناهان و چگونگی آمرزش اونها در قیامت. در بحث عقاید، در بحث معاد، وقتی به این بحث ما میرسیم، اصولا علما آمدن، بزرگان، مخصوصا مرحوم استاد بزرگوار ما مرحوم دانشمند فقید جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار شیعی، ایشون هم تقریبا میتونیم در راستای علما و دانشمندان بزرگ شیعه آمدن، تقسیم بندی که راجع به گناهان کردن به این صورت هست. که فرمودن که گناهان در تقسیم اولیه و تنویع اولیه به سه دسته تقسیم میشن یا به سه نوع متنوع میشن. حتی کلمه تقسیم رو به کار ببریم بهتر هست، چون تقسیم تفاوتایی با تنویع داره، با نوع نوع داره در واقع. تقسیم رو به کار ببریم بهتر. این خیلی مهمه، این تقسیم راجع به گناهان، چون خب ما وقتی این تقسیم رو شناختیم، حالا بعد باید ببینیم که آقا حالا برخورد پروردگار با این گناهان به چه صورت خواهد بود. دسته اول، قبل از اینکه این رو هم عرض بکنیم، مطلبی رو خدمتتون من تذکرم میگم که این رو در بحث توبه انشاءالله بهش خواهیم رسید. بحث گناهی که داریم اینجا الان مطرح میکنیم خیلی بحث مهمیه و سرنوشت سازه. همه اونایی که صدای ما رو میشنوند این دقت رو داشته باشه. گیرم گناهی رو داریم عرض میکنیم، دوستان دقت بکنن، هر سه دست هم در این مشمول این قضیه هستن. گناهی رو داریم عرض میکنیم که تا قبل از مشاهده و دیدن علائم مرگ همچنان فاعل اون گناهان، یعنی کننده اون گناهان، همچنان مصر باشه بر گناه و توبه نکنه، موفق به توبه نشه، در واقع به عبارتی دیگر بدون توبه از دنیا رفته باشه. ما راجع به این گناه و این گناهان داریم صحبت میکنیم. اگر کسی یا کسانی باشه قبل از این که علامت مرگ یا علائم و نشانه های مرگ مشاهده کردن، قبل از این که مشاهده کنن، حسب آیه قرآن کریم که میفهمد ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، دوستان رجوع میکنن، آیه میفهمد که هر کس تو این دنیا مشرک باشه، منافق باشه، کافر باشه، معاند باشه، دشمن خدا و رسول باشه، قتل انجام داده باشه، هر کاری کرده باشه، هر گناه کوچیک بزرگی کرده باشه، اگر این لفظ اگر رو زیرش سه تا خط بکشید، اگر قبل از این که علائم مرگ را مشاهده نماید به سوی پروردگار برگرده و توبه کنه، قطعا توبه واقعی کنه، قطعا توبهش پروردگار میبخشه. اگر به همون گناهان باشه و فلان اینا، پاک مانند روزی که از مادر متولد شده آنگونه میشود، از دنیا میرود و در سرای دیگر، در قبر، برزخ و در قیامت برای او کیفری که حالا ما داریم میشمریم که چگونه میشن، چگونه حالتی پیدا میکنن، به چه صورتن، دست تقسیم میشه، اینجوری دیگه نخواهد بود. افرادی هستند که انگار نه انگار گناه کردن، این شرطش اون اگری هست که زیرش سه تا خط ما کشیدیم که اگر قبل از مشاهده علائم مرگ این شخص چیکار بکنه؟ توبه بکنه، قبل از اینکه علائم مرگ مشاهده بکنه توبه بکنه، اگر نه بدون توبه از دنیا بره، مشمول این قضیه است که ما داریم عرض میکنیم. پس تا اینجا اون بحث توبه هم خواهیم گفت که حالا شرایطش چیه، به چه صورت هست، ولی تا اینجاش رو دانستیم که نشانه های مرگ مانند این که طرف دیگه یقین پیدا کنه که مرگش حتمی، دیگه نفس بالا نمیاد به اون صورت، دیگه میدونه مریضی همه جاشو گرفته، دیگه انقریبه که بمیره. الان به هر حال یا رویت ملک الموت هست، به هر حال یا این که مثلا در سکرات قرار میگیره، دیگه نشانه های مرگ دیگه، به اونجا هم نرسیده توبه بکنه، توبه واقعی توبهش پذیرفته میشه و مشمول این قضایا نخواهد بود. این مالی کسانی که اصلا موفق به توبه نشدن یا نخواستن توبه کنن یا اصلا اعتقاد به توبه نداشتن. پس ببینید، یا اعتقاد به توبه نداره، یا نخواسته توبه بکنه، یا موفق به توبه نشده، موفق نشدنش خوش وقت نکرده، نمیدونم عقب انداخته توبه رو، بعد بقیس علاها. از این نظر گناهان به سه دسته تقسیم میشه. پس فهمیدیم چی رو داریم عرض میکنیم. یک، اون گناهانی که اصلاً، اون گناه یا گناهانی که اصلاً قابل بخشایش نیست، به عبارت دیگر اصلاً پروردگار متعال این دسته از گناهانی که داریم عرض میکنیم رو نمیبخشه به هیچ عنوان. هر کس هم بگه حرف چرت و پرتی گفته، بله آقا خداوند حق وتو داره. وتو یعنی این که خودش مستقیماً بیاد وارد گود بشه، بگه آقا جون من اینا رو، اینا قاعده این بوده، من میخوام خلاف قاعده عمل کنم. سوال اینه که پروردگار میتونه این کارو بکنه؟ بله پروردگار میتونه. شمر ابن زلجوشن رو هم بیامرزه، ما نمیتونیم بهش حرف بزنیم. اما مسئله سؤال دوم و مسئله بعد اینه که آیا پروردگار چنین کاری میکنه؟ میگیم نه، چون خودش قاعده گذاشته برای این کار. پس بعضیا اشکال میکنن، سوال میکنن که آقا مثلا خدا ارحم الرحیم اینجوری میکنه، کفارم میبره، اینا خدمت کردن بعضن. اصلا این حرفا نه، این حرفا رو تو از خودت داری میزنی. مگه موبایل پروردگار داری که تماس گرفتی پروردگار به تو اینجوری گفته؟ یا رفتی محضر خونه یه سندی چیزی به تو داده داری این حرفا رو میزنی؟ آقا کجا حرفا رو میزنی؟ آدم حرف که میزنه باید ادعاست، این ادعا باید اثبات بشه. یکی پشت ماشینش نوشته بود که 2 2 = 64 تا، کی به کیه؟ خب شما موقع بنویسید 2 2 = 88 خود، کی به کیه؟ بله اینا ادعاست، اما آیا اثبات میشه؟ اثباتش مشکله دیگه، یا بعیده. کسی که اثبات نکرده که 100% دیگه پروردگار ارحم الرحیمش در اینجا گل میکنه به قول عوامونه ما گفتنی و اینجاست که فلان کسب و یزده از کفار رو میاموزه، نه. حالا ببینید ما آیه از قرآن میخونیم. دسته اول گناهانی که اصلا قابل بخشایش نیست. سه گروه هستن که قرآن کریم سه گروه رو نام برده که این سه گروه اگر بدون توبه از دنیا بروند به هیچ عنوان قابل بخشایش نیستند و خداوند هرگز آنها را نخواهد بخش. این سه گروه رو به عنوان در واقع فاعلین این کار الان من بحثشون رو مطرح میکنم، اما خود اون صفتی که اینها دارن راجع به اون صفت و مخصوصا صفت دیگر که حالا مؤمنین دارن که خود ایمان و این سه صفتی که ما عرض می‌کنیم، بعداً من یه بحث مفصلی خدمت شما خواهم کرد که اون بحث بسیار ارزنده‌ای انشاءالله خواهد بود. دسته اول کفار، کافران. کافران آقا جون واژه‌ای است که از ابتدای خلق قرآن کریم و نزولش توسط پروردگار به دست پیامبر و در سینه اون حضرت، از اول این لفظ کافر و کفار، کافرین، کافرون درش بوده. اما امروزه کافر به چه کسی میگوین اینم خیلی مهمه. ما کافر یک معنی میکنیم فعلا، بعدن باهاش کار داریم با این واژه، برای اینکه معنی این لفظ فعلا تو اذهان بنشینه ما در این تقسیمات موفق بشویم، خواهش میکنم که یک صلوات بلند خط بکنیم. کافر به کسی میگوین که هیچ گونه اعتقادی به وجود خدای تعالی و سپس آنچرا که خداوند واجب کرده است که به اونها اعتقاد داشته باشیم، مثل پیغمبر، ائمه، معنزل الله، هرچی، به هیچ کدوم از اینا اعتقادی نداره. یعنی پس کافر کسیه که در واقع اعتقادی به وجود خدای تعالی نداره، به اون چه هم که خدای تعالی واجب کرده ما به اون اعتقاد داشتیم به اونم اعتقاد نداره. این بهش میگن کافر. جمعش هم کفار، جمع مکسره، کافرین جمع مؤنث سالم، کافرون همینطور و هم به این صورت در قرآن کریم آمده. خب امروزه در جامعه ما کفار به چه کسانی گفته میشن؟ خیلی ها هستن کافرن، کسانی که لائیکن، کسانی که کمونیستن، تا حدودی سوسیالیسم، مارکسیسم، لنینیسم، اگر دیگه چیزایی از اینا باقی مونده باشه، هنوز از حزب کمونیست تعدادی باقی موندن، اما در ترکیه عده زیادی هستن که افتخار میکنن که لائیکن و عقیده به هیچ چی ندارن، به خدا و اینا هیچ عقیده ندارن. الان که اتحادیه ضد خدایان به وجود آمده و ضد خدایی به وجود آمده، جمع شدن یه عده که ما اصلا به هیچ چیز حتی به خدا اعتقاد نداریم و میخوایم راحت زندگی کنیم، راحت باشیم. این طفلیا بعد از این همه زندگی تازه عقلشون به اینجا رسیده که اگر ضد خدا باشن راحت هم، در صورتی که اگه حرف هم نمیزدن همینجوری راه میرفتن راحت بودن، خب کسی کاری روشون نداشت. اما حالا مسئله سر جای دیگه است و چیز دیگه است. ببینید آیات متعدد در قرآن کریم هست دلالت میکنه بر این که کافر به هیچ عنوان آمرزیده نخواهد شد زمانی که بدون توبه از دنیا بره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 168 سوره نساء یکی از این آیات، ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم. خیلی آیه صریحی میفرماید به طور قطع و حد آن کسانی که کفر ورزیدن، کافر شدن، لائیک شدن، کمونیست شدن، سوسیالیست شدن، نمچی شدن، مارکسیست شدن، لنینیست شدن یا هر واژه‌ای دیگه که امروزه توی کره زمین هست. حالا عرض میکنیم اینا رو، اگه منم به ذهنم رسید شما خودتون میتونید دنبالشو بگیرید. واژه‌ای که امروز خلق میشه، ابداع میشه، همش یک تعریف دارن، تعریفشون همون کافر هست، گیرم شیکش میکنن، مد روزش میکنن، مگر همونه، معناش هم یک صد تا واژه مینی یک معنا داره، معنی کفر داره. اگه اعتقاد اصلا به خدای تعالی نداشته باشن و به این معنی که تعریف کردیم، میفهمد به طور حد آنان که کافر شدن و ظلم هم نمودن، نمی آمرزد خدای تعالی ایشان را به هیچ وجه. لم یکن الله لیغفر لهم، به هیچ وجه ایشان را نمی آمرزد. این مال گروه اول. گروه دوم، بازم گروه دوم واژه‌شو بعداً توضیح خواهیم داد، فعلا مجمل. گروه منافق هست. منافق مفرده، منافقین یا منافقون جمعش هست. منافق کسی است که به ظاهر عنوان می‌کند که اعتقاد دارد به وجود خدا، به وجود آنچه که خدای تعالی واجب کرده که ما به اونها اعتقاد داشته باشیم. به ظاهر اعلام میکنه که آقا من اعتقاد دارم، اما در قلب خودش به ریش مخاطبین خودش میخندن و میگوید که در بین رفقای خودش که هست، میگه امروز رفتیم یه عده رو دست انداختیم، مسخرهشون کردیم و حالی ازشون گرفتیم و سر به سرشون گشتیم و اومدیم. اینا هم خیال کردن که ما رفقاشون از اینا هستیم. قرآن عین این صحنه رو قشنگ به نمایش درآورده. اونجایی که در سوره بقره میفرماید که وقتی که اینا میان جلوی شما میگن ما ایمان آوردیم، وقتی که میرن در خفای شما قرار میگیرن، حالا ما آیاتش اون موقع خواهیم خوند قشنگ، اینا در خفای شما که قرار میگیرن میگن آقا ما ایمان کجا آوردیم، خواستیم اینا رو دست به سرشون کنیم، سر به سرشون بزنیم، مسخرهشون بکنیم. منافقین همشه ممکنه در ظاهر هم یه اعمالی که کسانی که ایمان به خدای تعالی دارن اون اعمالا بیان انجام بدن، اما در باطن ذره ای ایمان به خود خدای تعالی، به اونچه که خدای تعالی گفته، اینها چی ندارن در باطن خودشون. اینا منافق یا منافقین هست. اول سوره منافقین یک آیه از قرآن انتخاب کردیم و میخوانیم. آیه از اول سوره منافقین میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. شروع میشه اصلا سوره راجع منافقین، چقدر جالب بیان کرده اوصاف اینا. آیه ششمش میفهمد که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن، نفی ابد هست، یغفر الله لهم. خطاب به پیغمبر خدای تعالی میفهمد که مساوی هست برای گروه منافقین، چه اینکه تو برای اینها استغفار بکنی، طلب آمرزش بکنی، چه برای اینها طلب آمرزش نکنی. ما که خدا هستیم هرگز، لن یغفر الله لهم، هرگز اینها را نخواهیم آمرزید، هرگز. حرف لن دارد به ایش اونها، به شرطی که بدون توبه از دنیا برن ما نمی آمرزیم به ایش اونها. اصلا در قرآن یه آیه شدید راجع منافقین بس که خداوند از دست اینا عصبانیه. یعنی که افراد منافق از کفار میدونین شما بدترن، از مشرکین بدترن، اونا خط خطوطشون مشخصه. شما یه منافق بیاد و یک جمع 2 میلیونی رو به هم میزنه. بلایی که منافقین به سر اسلام آوردن مشرکین و کفار نیاوردن. ولذا قرآن میفهمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بعدا میخونیم که طبقات جهنم 7 طبقه است. طبقه 7مش رو پروردگار اختصاص داده برای منافقین. فقط منافقین در طبقه 7مش جمع اند و بس. کسانی که در عمرشون نماز هم رفتن خوندن اما اعتقاد به نماز نداشتن، برای ظاهر کار این کار انجام دادن، روزه هم گرفتن ولی برای ظاهر کار اسلامو منحرف کردن از مسیر خودش با نفاق خودشون. قرآن میفهمد که پیغمبر، تو که پیغمبری چه طلب آمرزش بکنی براشون، چه نکنی، ما اصلا اینا رو بنا داریم که نیامرزیم. برنامه ما عدم آمرزش ایناست. خب تو میخوای نماز بخونی برای نماز، میخوای استغفار کن، میخوای بکن، میخوای نکن، کاری نداریم. که مسلما پیغمبر هم این کارو خب نخواهد کرد برای اینا، وقتی ببینن خدای تعالی نمیآمرزه اینا دیگه چه فایده داره که برین کار انجام بدین. اینا دسته دوم منافق که از دو گروه، از گروه کفار و گروه سوم که حالا برمی‌شماریم، از این گروه هم اینا بدتر هست. بدترین گروه در قیامت منافقین. سومین گروه، گروه مشرکین هستن. لفظ مشرک لفظی است که باید حتما روش بحث بشه که این کار انجام خواهیم داد با کمال میل و تقدیم حضور عزیزان خواهیم کرد که بسیار بحث ارزنده ای انشاءالله خواهد. مشرک کسیه که آقایون به خدای واقعی، حالا نه به اون صورتی هم که ماها معتقد هستیم، به خدای واقعی به یه صورتی به هر حال اعتقاد داره، یعنی میدونه که یه خدای واقعی در کاره، این اعتقاد کلی رو داره، دقت بکنید. اما در کنار این اعتقاد به خدای واقعی، کسان دیگر رو هم در برنامه‌های خدای تعالی به طور مستقیم، یعنی در عرض پروردگار دخیل میدونه. اینو بعداً مفصل رو این واژه بحث خواهیم کرد که بگیم فرقه هایی که امروز اومدن تو اسلام و مسلمین دارن از کلمه مشرک بر علیه فرقه های دیگه استفاده میکنن، درست میگن یا غلط میگن، اینا رو صحبت میکنیم همون. اما میخوام بگیم فعلا مشرک مجملاً بدونیم چیه، کسی که بیاد در عرض خدای تعالی، در قدرت خدای تعالی کسان دیگر هم داخل بکنه، یعنی بگه خدای تعالی و فلان کسی این کار رو انجام میدن برام. اگر بگه فلان کسی یا فلان این افراد با اذن پروردگار این انجام میدن و تحت توجهات پروردگار این کار انجام میدن، یا اینکه با اجازه پروردگار انجام میدن یا زیر نظر خدا انجام میدن، مشکل نداره. ولی اگه بگه خدا هست و اینم هست، این میتواند که برای من کاری انجام بده در عرض خدای تعالی. در عرض یعنی چی؟ در کنار خدای تعالی، تو امن با هم دیگه. اگر هم یه جای خدا ناقصی داشت، این تکملش بکنه و برطرف بکنه. ولی ازش شما به مسیحیان میگید مشرک، به یهودیان میگید مشرک. چرا؟ اینا قدرت مسیح علیه السلام اومدن در کنار قدرت خدا قرار دادن، دیدن آقا این معجزه میکرده، کارهای فوق العاده انجام میده، اصلا اومدن عبارت پسر خدا رو براش به کار میارن، پدر و پسر درست کردن، میگن این پسر خداست. پسر خداست یعنی در قدرت‌های خداوند شریک، در علم خدا شریک، در قدرت خدا، در حالی که خداوند هیچ شریک در این زمین‌ها نداره، به این معنی که اینا میگن. اینا بعداً مفصل همه رو توضیح خواهیم داد. این مشرکین هم قرآن کریم آیات بسیار زیادی راجبشون داره که هرگز اینها رو نخواهد آمرزید روز قیامت. آیه 48 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به. قطعا اینطوری که خدای تعالی کسانی رو که بهش شرک آوردن، قطعا اونها رو نمی آمرزد. ان الله لا یغفر، نمی آمرزد کسانی رو که به او تعالی شرک ورزیدن و مشرک شدن به خدای تعالی، براش شریک قائل شد. خدا یه طرف قضیه است، این چیزی هم که من بوتی که ساختم، این میتوانه که در قدرت خدا تصرف بکنه، برای من کار انجام بده. البته اینجا یک بحث خیلی ظریفی هست که بعداً صحبت خواهیم کرد در بحث شرک. عده‌ای هستن، اسباب و وسایلی هستن که خود خدای تعالی مقرر فرموده که با اذن من میتوانن این کارها رو انجام بدن. شما میتونید برید در خونه و اینها انگار در خونه من اومد. اینو پروردگار فرموده هست، یعنی با اذن من، اینا به اذن من انجام میدن این کار. مثل خود عیسی علیه السلام، وقتی که شما قرآن رو میخونید میگوید که من مرده زنده میکنم، احیی الموتا، خب ابرئ الاکمه والابرص، من میام شفا میدم پیسی رو، کوری رو، مریضیه که اون موقع لا علاج بوده، اینها رو همه رو شفا میدم، خبر میدم که تو خانه های شما چه خبره، چیکار میکنی. همه اینا رو که میشموره، آخر سر حضرت یک جمله‌ای داره میفهمد، به اذن الله، من از خودم هیچ کارم، اینا رو به دستور خدا و با اجازه پروردگار دارم انجام میدم. آهای کسانی که حواریون من هستید، اگه به من میخواید ایمان بیارید، حواستون جمع باشه، من خالقی دارم، من مخلوقم و هیچ کاره، این کارا رو بلدم انجام بدم، ولی همش به اذن پروردگاره. او به من فرموده بکن، من میگم چش انجام میدم، من از خودم هیچ کاری بلد نیستم انجام بدم، اینا به دستور اونه، او میگه این کارو بکن، من میگم چش. او به من قدرت داده مرده زنده کنم، من مرده زنده کنم، از خودم چیزی ندارم استقلالا، موهبت کرده به من. اما یه عده میگن نه، خود عیسی مستقلا میتونه کار انجام بده. در جا مشترک هستن، هیچ فرقی نداره. کسانی هم باشن اصلا اعتقاد داشته باشن که خود امیرالمومنین اصلا هم خودش میتونه کار انجام بده مستقلا، اینا مشترک هستن، فرق نمیکنه. کسانی باشن میگن آقا روز قیامت هیچ باکت نباشه، برو هر کاری میخوای بکن. شفیعت امام حسین علیه السلام خودش میگه که خدایا چشات ببند، بیاین بریم تو بهش آقا جون. خودش این کارو انجام. اگر اعتقاد قلبی به هم چیزی داشته باشه که امام حسین این قدرت رو داره که مستقلا عمل بکنه، گاو بگو اینا مشرک، فرق نمیکنه. اینو فعلا معنی اجمالیش داشته باشی. خداوند میفهمد مشرکین رو ما در روز قیامت اصلا نمیآمرزیم. و مشرکین اینا که قدرت استقلالی برای غیر از خدا و در قائل باشن، معتقد باشن به قدرت های استقلالی. فقط یک وجود هست که قدرت استقلالی داره، اونم خود خدای تعالی. هیچ وجود دیگه قدرت استقلالی نداره، همه موهبت. پیغمبر رحمت هزاران معجزه انجام داده، صدها معجزه انجام داده، همش به قدرت پروردگار، به اذن پروردگار. عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه به اذن پروردگار. خودشون هم میگن بخونید سوره مائده رو، حالا اینا رو ما بعداً توضیح خواهیم داد. پس این سه دسته، یعنی یک گروه کافران، دو گروه منافقان و سه گروه مشرکان، دسته‌ای هستند که در قیامت به هیچ عنوان آمرزیده نخواهند شد. اینا جزء اون دسته‌ای بودن که ما عرض کردیم گناهان یا گناهی که اصلا قابل بخشایش نیست. این سه دسته هستن که اصلا خداوند اینا نخواهد بخشید مگر اینکه در دنیا تا علامه مرگ مشهده نکنن توبه بکنن. صلواتی بفرستید تا دو دسته بعد عرض کنم. آمین. دسته دوم گناهانی است که پس از مقدار معین عذاب اینها بخشیده میشه. یعنی افرادی هستن که اینها مشرک نیستن، خوب دقت کنید، کافر نیستن، منافق هم نیستن. خب پس چی هستن؟ اینا مؤمن هستن، ایمان کلی دارن، اما گناهانی انجام دادن نتوانستن در دنیا توبه بکنن. در جلسه گذشته تقریبا مبسوط عرض کردیم که اینها یا در قبر یا در برزخ یا در قیامت یا در جهنم قیامتی هم که شده اینها قرار میگیرن، به اندازه گناهانشون معذب میشوند تا پاک بشن و آمرزیده بشن و وارد بهش بشن. اینم دسته دوم هست. دسته دوم شد گناهانی که پس از مقدار معین عذاب اینها بخشیده میشه. یعنی حتما باید طرف یک عذابی ببینه و سپس بعدش بخشیده بشه. این هم دسته دوم هست. اما دسته سوم، دسته سوم، چون دسته دوم من جلسه گذشته بحث کردم، نمیخوام خسته کنم عزیزانی که صدای ما رو دارن، تصویر ما رو دارن، در این مجلس حاضرن، غایبن، هرچی به هر حال صدای ما رو میشنون، نمیخوام خسته بشم، چون اونجا مفصل عرض کردیم تقریبا به صورت مفصول راجع به دسته دوم. دسته سوم اون گناهی است که قابل بخشش هستش، یعنی میشه اون گناه رو بخشید. ببینید من یک تیکه‌ای هم اینجا عرض بکنم که این خردریزای اشکالات خردریز تو اذهان عزیزان جوان ما در دانشگاه ها هم انشالله برطرف بشه. یه عده اومدن گفتن که از علما آقا گناهان بر دو دسته است، از نظری گناهان کبیره و صغیره. اینها این عزیزان نیومدن بگن آقا جون مثلا فی نفسه اینجوری، فی نفسه غلطه این تقسیم. ما اصلا گناه گناه کبیره و صغیره نداره، بزرگ و کوچیک نداره. وقتی شما یا من خدای نکرده گناهی انجام بدیم، نافرمانی کردیم، نافرمانی بزرگ و کوچیک نداره، فی نفسه همش بزرگ. حالا بعداً عرض میکنیم چرا همه اینا بزرگه. در مقابل یک عظمت نامتناهی انسان میاد یک خطای انجام میده که در واقع این خطا در مقابل اون عظمت خیلی زشته. انسان در محضر یک وجودی باشه یک خطایی مرتکب میشه و گردن کلفتی هم نکنه، این که دیگه خب گناه بزرگیست. پر کبیره و صغیره به این معنا نداره. اما میگیم آقا تعریفش رو اینجوری عرض میکنیم، میگیم گناهان از نظر قاعده نسبی بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه گناهی را به نسبت گناهی دیگر بسنجیم، ببینیم کدومش بالاتره کدومش پایینتره. از این نظر میتونیم بگیم صغیره و کبیره؟ میگه بله از این نظر میشه گفت صغیره و کبیره. مثلا فردی جوانی چشمشو میدوانه توی جامعه به یک زنی نگاه میکنه که مثلا حالا یا بدحجاب یا بی‌حجاب هرچی نگاه به اون میکنه، حالا بعدش پشیمون میشه نمیشه من کاری به اینش فعلا به این بحث کاری نداریم، یه نگاه کرده یه گناه بزرگ انجام داده چه خطراتی براش دارد بمانه. یک فردی این نگاه رو نه میاد میره عمل شنیع زنا انجام میده، این دو نفر رو میارن پیش شما، پیش بنده، پیش خدای تعالی، پیش هر کس، هر قاضی میخواد بشه، میگن آقا این دوتا گناه انجام داده، ایشون این گناه انجام داده، ایشون این گناه انجام داده، کدومی که از این گناه ها بدتره؟ بنده و شما زودی میگه آقا این کسی که زنا کرده این بدتره گناهش. میگن اینجا این گناهی که نگاه کرده به یک زن بدحجابی از روی ریبه، یعنی از روی لذت نگاه کرده، بی لذت شما البته فرق نمی کنه، منظور ریبه که داریم میگیم یعنی محرم و نامحرم داریم عرض میکنم، نگاه که کرده از روی ریبه به یک زن بیگانه ای، خب این گناهی کوچیکتره تا اینکه این فردی که رفته زنا کرده، این گناه در مقابل اون گناه میشه صغیره، اون گناه میشه کبیره، ولی گناهان فی نفسه صغیره و کبیره نداره. حالا دقت بکنید، یه کسی، یه افرادی، یک کسی یا کسانی در روز قیامت با یه همچین گناهانی حاضر میشوند در پیشگاه پروردگار متعال. بازم اینجام داریم در نظر یادتون باشه گرفتیم که فرد موفق به توبه چی؟ نشده. گناهی داره قابل بخشایش. یعنی چی؟ یعنی مثلا عمل خوب انجام داده، خیلی عمل خوب انجام داده، یه مقدار گناهی هم داره که اینا تای توبرش مونده، به قول ما گفتنی آمده روز قیامت در پیشگاه پروردگار نتونسته توبه هم بکنه. میگه اینها رو پروردگار متعال چه در قبر، چه در برزخش، چه در قیامتش فرق نمیکنه، هر کم از سجا که باشه، میگه که پروردگار متعال اونجا که ما میگیم ان اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین، اول دعای افتتاح گفته میشه که آقا جون این انت ارحم الراحمین، این تو ارحم الراحمین، ارحم الراحمین مال همینجاست، میگه خدا مهربان ترین مهربانان هست، یعنی که این چند تا گناه رو بر این فرد میبخشه، قابل بخششه، میبخشه، از سرش میگذره که این عذاب نبینه، جزء دسته دوم نباشه که بره عذاب ببینه، به شرطی که این اعمال نیکش 100% بالا باشه، ایمان داشته باشه. چند تا گناه بدون توبه اینها از دستش در رفته، توبه نکرده یا توبه ناقصی کرده، توبهش قبول نشده، این همینجور رفته در وارد قبر شده، وارد برزخ شده، اما نمازها رو خونده، روزه ها رو گرفته، تمام این موارد اسلام همه رو مراعات کرده، عرض به خدمتتون که زن بوده حجابش مراعات کرده و علاوه بر الاخ همه این کارو کرده، یه چند تا گناهتون هم عمرش ارحم الرامین مال اینجاست، یعنی خداوند مهربان ترین مهربانه، این گناه نمیذاره دیگه عذاب بکنه، اینو میبخشه بهش، براش قابل بخشایش. پس این که در جلسه گذشتم گفتیم که مؤمنین به سبب ایمانشان استحقاق ورود به بهشت رو پیدا میکنن، بالاخره یا اولش میرن تو بهش با این بخشش پروردگار، که اینو ما بهش چی میگیم؟ با اون واژه‌ای که خوندیم بهش میگیم فضل پروردگار، استحقاق نداریم واقعا، بله به سبب ایمانش استحقاق داره بره تو بهش، اما بعضی گناهان توبه نکرده نمیذاره این بره تو بهش، پروردگار میبخشه برش که این بره تو بهش از فضل خودش. پس اینی که عرض کردیم به سبب ایمان استحقاق ورود به بهشت رو پیدا میکنن، این استحقاق ورود به بهشت رو پیدا میکنه، زمانش عرض کردیم ممکنه که حتی در جهنم قیامتی هم داخل بشه بعد از یه مدتی معذب شدن. الان داریم عرض میکنیم کسانی هم در دسته سوم که اینا گناهان خیلی اندکی براشون مونده بدون توبه، اینا پروردگار از دریای رحمتش به اینا مهربانی میکنه، نمیذاره اینها معذب بشن، اینها رو براشون میبخشه به این شرط شروطی که عرض کردیم. این دسته سومن که گناهشون قابل بخشایش، ایمان اولیه دارن، به ما انزل الله ایمان دارن، عمل صالح انجام دادن، توبم خیلی کردن، از کارهای نیکشون خیلی زیاده، چند تا گناه براشون مونده که اینا یادشون رفته توبه کنن، یا غفلت کردن، یا مرگ تو جاده یهو گریبان اینا رو گرفته، می‌خواسته بره مثلا امامزاده توبه کنه، مثال دارم میگم، موفق نشده، مرگ گریبانش رو گرفته، اینو خداوند به رحمانیت خودش میبخشه، میدونه در مسیر توبه گام برشه، میخواسته بیا توبه کنه، موفق نشده، این قابل بخشایش، من میبخشه. این سه دسته افرادی هستن که عرض کردیم، یک کسانی که اصلا قابل بخشش نیست، دو کسانی که معذب میشن به اندازه مقدار گناهانشون، سه کسانی که قابل بخشایشن و خداوند میبخشه، که این دسته هست. اینجا یه مطلب باقی مونه که اشکال خیلی هم هست و اون اینه. عده میگن که آقا جون درست کفار و مشرکین و منافقین اینا قابل بخشایش نیستن اینا. اما اومدیم اونها یه بچه هایی دارن که به سن تکلیف نرسیدن. بچه‌شون کافر منافق مشرک تو این خانواده هست، قبل از اینکه به سن تکلیف برسه از دنیا میره، به یه مرضی، به یه تصادفی، به یه واقعی. تکلیف این چیه؟ میفهمد خداوند به این ظلم نمی کنه. روز قیامت میارتش این بچه رو، تربیت شده، بزرگ شده، مکلف شده، بهش عمل میده روز قیامت، میگه انجام بده، انجام میده روز قیامت، اگر عملش مانند دنیاییان عمل درست انجام داد میره تو بهش، اگر نه عمل غلط انجام داد، خطا انجام داد، میره تو جهنم. این همین دنیاییان که اینجا اعمال انجام داد، این همین ها براش روز قیامت مهیا میکنه در یک مقطع مکانی، یعنی در یک مکان مخصوص براش این کار انجام. اطفالی که از مؤمنین هستن، اینها مکلف نشدن، از دنیا رفتن، پدر مادرشون مؤمن و مؤمنه بودن، آدمای خوبی بودن، مشمول این دسته سوم یا دسته دوم مثلا بودن، اینجور بودن، اما اینا اطفالشون که هنوز به تکلیف نرسیدن، اینا مردن، بچه 6 ماهه مرده، 4 ساله مرده، 8 ساله مرده، 10 ساله مرده، 15 ساله مثلا از پسر باشه، دختر باشه 8 ساله مثلا فلان، خلاصه بالغ نشده مرده، قبل از بلوغ و تکلیف مرده. تکلیف اینا چیه؟ میفهمد اون فضلی که برای خدای تعالی گفتیم اینجا کارایی داره. خداوند از فضلش بچه‌های مؤمنین و مؤمناتی که به سن تکلیف نرسیده اند را اگر از دنیا بروند به خاطر هدیه و چشم روشنی، تو سوره سجده داره اینها، به خاطر هدیه و چشم روشنی پدران مؤمن و مؤمنه شون به اونها اینا رو میبخشه، اینا هم داخل بهشتشون میکنه، اینها رو دیگه تکلیف براشون روز قیامت نمیاره پروردگار. چرا؟ برای اینکه پدر مادرشون چی بودن؟ مؤمن و مؤمنه بودن. این ارزش ایمان هست. این حدیث هم دقت بکنید، پیغمبر میفرماید که هر کس کار نیک کنه، مسلمان باشد یا کافر، خداوند او را پاداش می‌دهد. پاداش دادن به کافر چگونه است؟ فرمود اگر صله رحمی کرده باشد، یا صدقه‌ای داده باشد، و یا کار نیکی انجام داده باشد، خدای تعالی به پاداش این کارها به او ثروت و فرزند و سلامتی و مانند اینها میده توی دنیا، که مزدش گرفته باشه، که اون جلسه عرض کرد. عرض شد پروردگار در آخرت چگونه به اینها پاداش میده. حضرت فرمود اگه خیلی اینها چی کرده باشن، کار کرده باشن و فلان اینا، در آخرت پروردگار تنها کاری که برای اینها انجام میده یه مقداری از عذاب اینها رو کمتر میکنه. اگه آدمای خوبی تو دنیا بوده باشن، ظلم نکرده باشن، ستم نکرده باشن، ولی با کفر از دنیا رفته باشن، از جهنم نجات پیدا نمیکنن، لکن مقداری از عذابشون چی میشه؟ کاسته میشه. این هم ببینید خداوند تمام دادگر هست، عادله، به خاطر این قضیه هست. این بحثی بود که خدمتون عرض کردیم راجع به مزد گرفتن در این دنیا، هم که آیات متعددی رو خدمت شما من تقدیم کردیم، تا جلسات آینده و بحثایی که پیرامون این قضیه انشالله تقدیم حضور همه شما خواهد شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Thank you.